هشت شب در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزیر کشور ایران میگوید در پی کشف یک تونل 40 نفر بازداشت شدند. بنابر گزارش ها یک شهروند ایرانی آمریکایی در تهران بازداشت شد. و یک مقام نیروی انتظامی میگوید ناجا همچنان به ماموریت هایش در رابطه با کنسرت ها ادامه میدهد. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران پنجشنبه صبح از بازداشت 40 نفر در جریان کشف یک تونل در استان سیستان و بلوچستان که به گفته او برای عملیات تروریستی حفر شده بود خبر داد. وزیر کشور با اشاره به اینکه این تونل در عمق 20 متری به طول 40 متر ایجاد شده گفت که هدف از حفر آن انفجار در مقر سپاه استان و نیروی انتظامی بوده است. در هفته‌های اخیر گزارش‌ها و اخباری از بازداشت برخی از اعضای گروه‌های به گفته مقام‌های ایرانی تروریستی در شهرستان خاش منتشر شده که بازداشت 2 نفر در ارتباط با گروه جیش العدل از آن جمله است. دو شبکه تلویزیونی آمریکا میگویند یک شهروند ایرانی آمریکایی 10 روز پیش در ایران بازداشت شده است. شبکه‌های CBS و ABC فرد بازداشت شده را رابین شاهینی، فارغ‌التحصیل دانشگاه ایالتی سان دیگو در کالیفرنیا معرفی کرده و به نقل از خانواده او گفتند که آقای شاهینی 21 تیر ماه در منزل مادرش توسط ماموران بازداشت شده و در حال حاضر از محل نگهداری او خبری در دست نیست. گفته شده که رابین شاهینی برای دیدار با خانواده و عیادت مادر مریضش به ایران سفر کرده بود و پیش از بازداشت در مدت 1.5 ماه حضورش در ایران با مشکلی روبرو نبوده است. خانواده ی آقای شاهینی گفتند که مقام‌های وزارت خارجه آمریکا را در جریان بازداشت او قرار دادند. رئیس تیم نظارت و ارزیابی قرارگاه خاتم الانبیا میگوید با وجود مصوبه هیئت دولت درباره برگزاری کنسرت ها بدون استعلام از نیروی انتظامی، نیروی انتظامی همچنان مأموریت هایش را مانند گذشته انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید میراحمدی گفت مصوبه هیئت دولت در خصوص برگزاری کنسرت ها نافی مأموریت های پلیس نیست و پلیس بر اساس مقررات و تکالیف و فرمان های ابلاغی فرمانده کل قوا انجام وظیفه می کند. در ماه‌های اخیر کنسرت نوازندگان و خوانندگان مشهوری چون کیهان کلهر و شهرام ناظری در نیشابور از سوی مقام‌های قضایی لغو شده است. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران فرمانده سپاه پاسداران شهر سلماس در شمال غربی ایران از برخورد با گروهی که آنها را اشرار ضد انقلاب معرفی کرد خبر داد. سرهنگ علیرضا مدنی به خبرگزاری ایسنا گفته است که درگیری با این گروه به دنبال اطلاع از آنچه عملیات به گفته او خرابکارانه از سوی این گروه بامداد پنجشنبه روی داده و در جریان آن یک نفر دستگیر شده است. این فرمانده سپاه اشاره‌ای به تعداد کشته‌های احتمالی این درگیری نکرده است. در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از درگیری واحدهای سپاه پاسداران با نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران در استانهای آذربایجان غربی و کردستان منتشر شده است. دیوان داوری ورزش امروز درخواست تجدید نظر ورزشکاران دو و میدانی روسیه را برای لغو حکم محرومیتشان از شرکت در المپیک رد کرد. به این ترتیب 68 ورزشکار دو و میدانی تیم ملی روسیه نخواهند توانست در بازی‌های المپیک ریو شرکت کنند. ویتالی موتکو وزیر ورزش روسیه با ابراز تأسف از تصمیم این دادگاه آن را سیاسی و بدون پایه قانونی توصیف کرد. فدراسیون دو و میدانی روسیه و تمام ورزشکاران روسیه در این رشته ماه گذشته به دلیل گزارش‌های مبنی بر حمایت دولت روسیه از دوپینگ از شرکت در بازی‌های المپیک محروم شدند. کمیته بین‌المللی المپیک هم در حال بررسی درخواست محرومیت همه ورزشکاران این کشور از شرکت در المپیک ریو است. و سرانجامی که معاون نخست وزیر ترکیه از به تعلیق درآوردن اجرای برخی از موارد کنوانسیون حقوق بشر اروپا خبر داد. نورمان کورتولموش افسود فرانسه نیز پس از حمله های تروریستی مشابه این اقدام را انجام داده است. این بود خلاصه ای از چند خبر. با اعلام ساعت 8:04:35 در ایران از شما دعوت میکنم در اینجا شنوندگی برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید، کاری از همکارم آزاده اسدی که به آخرین رویدادها و تحولات محیط زیستی در ایران میپردازه، به ویژه با نگاهی به درگذشت عباس کیارستمی سینماگر فقید ایرانی.
یک خانه یک زمین. مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره طبیعت و محیط زیست در آثار عباس کیارستمی میشنوید.
کیارستمی عاشق طبیعت، عاشق آنچه که موضوع و لوکیشن یا کاراکترش هست، بدون دست برد، بدون دستکاری بود.
یک خانه، یک زمین.
یار غار، دوست و همکار قدیمی عباس کیارستمی، او رو کارگر بلفطره خلقت و طبیعت خونده. سیف‌الله صمدیان که سالهای زیادی همراه این فیلمساز عاشق جاده در طبیعت ایران سفر کرده، طبیعت‌گرایی و خلوت‌گزینی کیارستمی رو در دشت و کوه و جنگل یگانه و منحصر به فرد توصیف کرده. این یگانه شدن او رو با طبیعت میشه در ابتدایی ترین فیلم‌های او هم دید، مثل رنگ‌ها در سال 1354 خورشیدی که برای آموزش و آشنایی کودکان از المان‌های طبیعی استفاده کرد.
قرمز رنگ گل، رنگ گل سرخ، رنگ انار.
طبیعت گرایی که با ترسیم فضای روستایی بکر و پیش در پیش خانه دوست کجاست بی پرواتر شد.
چه آبیه، آب چشمه است. یه گل بگیر بذار لای دفتر، گم نکنی ها.
در زیر درختان زیتون با تصاویر کوتاه و غیر آشکار و ظریف و مهربانانه برای زندگی دوستانه در کنار طبیعت به اوج رسید.
واقعا چای داشتیم، درخت داشتیم، بجار داشتیم، ابریشم داشتیم. اینجا هم باید کنیم برای این سگ جاده که زندگی نمیشه.
و در طعم گیلاس، توصیف‌های دلربایی از طبیعت و محیط زیست که میتونه دلایلی باشه که یک انسان رو از خودکشی باز بداره.
صبح پا شده هیچ نگاه کردی و آسمان نگاه کردی؟ نمیخوام اون دم صبح طلوع آفتاب نمیخوام ببینی. چشمت میخوام ببندی.
و باز اگه برگردیم به گذشته، در فضای شهری ابتدایی در فیلم‌های کیارستمی، در فضای محدود حیات مدرسه کوچک در فیلم اولی‌ها و دستگلی سرخ در دست مدیر یا ناظم مدرسه در صف که کودکان دبستانی با شامه تیزشون طبیعت را حس می‌کنند.
حالا بریم، حالا بریم کلاس.
آقا اجازه ما بکنی.
بکنی بفرمایید
بکن. بهمن مقصودلو، کارگردان، تهیه کننده و مستندساز ایرانی ساکن نیویورک که سالها وقت گذاشت تا کیارستمی رو جلوی دوربینش ببره و مستند یک گزارش رو درباره او بسازه، درباره نگاه او به محیط زیست و طبیعت میگه که او رو از زندگی شهری و فیلم‌های شهری به روستا کشوند.
عاشق طبیعت بود و عاشق محیط زیست که باید هوای سالم داشت. یکی از خصوصیات کیارستمی بود که هر چیزی رو که نگاه می‌کرد به بودهای مختلف و چندگونه اون عنصر توجه می‌کرد. اگر انسان به عنوان کاراکتر فیلمش، اگر درخت، اگر شاخه درخت، اگر گل، اگر گیاه، اگر باغ، اگر یک قطعه چوب، یک قطعه صخره و خیلی چیزهای دیگه که اگر به این می‌پرداخت، سعی می‌کرد با ظرافت و دقت به اون عنصر جنبه‌های مختلف اون درخت رو هم بتونه نشون بده. درخت این نباشه فقط سایه داره. فیلم جاده ها دقیقا یک ترکیب کاملی به عنوان تمثیل ما میتونیم در بطن نگاه دقیق ژرف عباس کیارستمی به طبیعت پی ببریم.
عکاسی منظره یا طبیعت چیزی نبود که از ابتدا مورد علاقه من باشه. علاقه من بیشتر وقت گذروندن در طبیعت و تماشای مناظر و غالبا هم به تنهایی.
رویکرد طبیعت‌گرانه عباس کیارستمی با عکاسی، تجربه در چیدمان درختان و اقبال و علاقه‌اش به ساخت فیلم‌های کوتاه تجربی با سوژه‌هایی مثل موج دریا و گذر مرغابی‌ها و حرکت مورچه‌ها، عشق و شور او را به محیط زیست و طبیعت بیشتر نمایان می‌کند. عباس کیارستمی در گفتگوی با ماهنامه تجربه از این تجربه ناب گفته بود که با طبیعت در شعرهای محمد رضا شفیعی کتکنی داشت او گفته بود در شعرهای هیچ شاعری به اندازه شفیعی کتکنی باغ وجود ندارد. عشق کتکنی به طبیعت باور نکردنیه. کتکنی تو رو به طبیعت میخونه. اسماعیل کهرم پژوهشگر و استاد رشته محیط زیست در تهران که تجربه بازی در چند فیلم سینمایی از جمله به رنگ ارغوان رو داره، میگه عباس کیارستمی هم تماشاگرانش رو به طبیعت فرا میخوند.
علاقه خاصی داشتم که یک کوره راه رو در دل طبیعت چنان تصویر بکنم انگار شما در داخل اون جاده بودید. و بنده که طبیعت ایران رو رفتم و دیدم، حس میکردم که داخل اون کوره راه من دارم حرکت میکنم. با پیچ و تابهایی که این جاده میخورد، آقای کیارستمی شما رو میبرد در دل طبیعت و این یه شاهکار بود. جاهایی رو انتخاب میکردم ایشون که یک طبیعت دست نخورده درش دیده میشد. اغلب در سالن سینما تماشاگران به همراه آقای کیارستمی به گردش در دل طبیعت میخوند و به تحسین اون. یکی از مشخصه ها و یکی از شاهکارهای دید جناب کیارستمی بود.
عباس کیارستمی جایی درباره عکس‌هاش گفته پیشنهاد عکس‌هاش این هست که نباید با طبیعت پرنگاهی کنیم. باید آرام و با تأنی و تمنینه به زیبایی طبیعت نگاه کرد و گذاشت تا زیبایی یک درخت، یک سایه سار، یک سبززار بنشینه و بمانه. این همون چیزیه که به گفته بهمن مقصودلو، منتقد قدیمی سینما در نیویورک و از دوستان کیارستمی به ویژه در فیلم‌های روستایی کیارستمی به چشم می‌خوره. تفکری بدون پیام و شعار، اما برای حفظ محیط زیست و لذت از زیبایی طبیعت که در پشت صحنه‌ها هم به اون دقت داشت.
کیارستمی عاشق طبیعت، عاشق آنچه که موضوع و لوکیشن یا کاراکترش هست، بدون دست برد، بدون دست کاری بود. انقدر میگشت تا لوکیشن مطلوب خودشو، آنچه که میخواهد و در اون فیلم میخواهد نمایش بده و تصویر کنه و حرفشو بزنه پیدا بکنه. این نبود فوری بره گوشه باغ رو تو یه درخت اینجا بذاره، یه گیاه اینجا بذاره و اون فیلمشو بسازه. خیر، سفر میکرد به تمام نقاط، مناظر رو میدید، عکس برداری میکرد تا اون چیزی که میخواست پیدا بکنه و اون فیلمو در اونجا بگیره. استثناءً مثلا در تمام این کارا ممکن بود یک بار یک چیز اضافی، یک گل اضافی، یک درخت اضافی، یک شاخه اضافی جایی بذاره که اون کامل بشه اون چیزی که میخواد، چون نتونست اونو پیدا کنه. ولی آنچه که نشان میدهد زیبایی طبیعت است، شگفتی طبیعت است. آنچه که نشان میدهد احترام به طبیعت است، بهتر زندگی کردن را نشان میدهد.
عباس کیارستمی در مورد فیلم تحسین شدهش و نخل طلا گرفتهش یعنی طعم گیلاس گفته حتی یک میخ هم به دیواری نزده و هیچ تغییری در صحنه و طبیعت به وجود نیاورده. تنها تغییرش در صحنه فیلم برداری کاشتن یک درخت بوده. درختی که از دید او همیشه یک شخصیت مستقل داره و دلش میخواد از درخت که از دید او گاهی تنها و گاهی غمگینه فیلم بسازه و عکاسی کنه. این رویه فیلمسازی بود که او رو طبیعت دوست ترین کارگردان ایران میدونستند. کسی که با تجربه های ویژه و عمیقش سری بی واسطه، بی حشو و زوائد و بی حواشی و خیلی نرم و ساده و روان از محیط زیست میگفت. اسماعیل کهرم طبیعت‌گرد قدیمی و داور جشنواره فیلم سبز در زمینه محیط زیست از همین دوست داشتن محیط زیست در آثار کیارستمی میگه.
ایشون یک جایی گفته بودن وقتی یه درخت رو نگاه میکنید هیچ عیبی در این درخت نیست، یعنی طریقه رویشش در طبیعت خوب نیست که هیچ گونه نقصی در وجود این نیست. به هر طرف که خواسته در جستجوی خورشید این شاخه هاش رو پراکنده کرده. شاید ما بتوانیم از این نظر یه پندی بگیریم که در جستجو و تعامل با طبیعت باشیم و اون طبیعت رو همونطور که خلق شده، همونطور که ایجاد شده، همونطور که تکامل پیدا کرده ما جستجو بکنیم. در این یک آرامش نهفته است. ایشون اهل پیام دادن یا نشان دادن مسیر حرکت و دید نبود، ولی دید خودشون رو به راحتی بدون شعار، بدون هیچ گونه دست درازی به دل طبیعت به ما نرسوندن. فیلم های آقای کیارستمی رو انتخاب به اصطلاح لوکیشن یا در محل نهایت دقت رو می کردن که این ضوابط رو رعایت بکنن.
علاقه و طبیعتگرایی کیارستمی رو همیشه با سهراب سپهری، شاعر شعر نو ایرانی مقایسه کردند و گفتند کیارستمی در سینمای شاعرانه خودش با نگاه فلسفی و انسان شناختی به طبیعت نگاه می‌کرد.